داشت.
حرف اینه که اگر ما یک بار یک کشتیگیرمون به قول شما توی اون 5 ثانیه آخر شکست بخوره، اسمش میشه اتفاق. ولی وقتی چندین بار تکرار میشه دیگه از مرز اتفاق گذشتیم. چرا ما این حرف رو داریم میزنیم؟ چرا اینقدر با خیال آسوده داریم به موضوع میپردازیم؟ چون المپیک تازه تموم شده، ما باید 4 سال آیندهمون رو به شدت برنامه‌ریزی دقیق براش داشته باشیم. آقای دبیر روزی که اومد و مشغول به فعالیت شد در خدمت شما عرض بکنم که فدراسیون کشتی آستانه بازی‌های المپیک 2020 توکیو بود، اونجا به درستی گفت آقا از تیم توقع نداشته باشید، این تیم در این شرایط من تحویلش گرفتم. میخوام بهتون بگم که همه اینا رو ما در ذهنمون داریم و در واقع شرایط رو تشریح کرد و کاملا هم منصفانه بود. در 2024 خب ما بهبود عمل کرد داشتیم، خدا رو شکر اتفاقای خوبی افتاد. امروزی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در مورد رشته های غیر المپیکی داریم حرف میزنیم که دیگه اتفاقا معیار و ملاکشون المپیک نیست. این اوزان، این وزن ها، همین قهرمانی های جهانشونه که در واقع ملاک ارزیابی قرار میگیره. ما در مورد کشتی فرنگی نمیدونم شما اومده بودید یا نیومده بودید روی خط اون موقع هنوز، ولی گفتیم آقا محمد بنا اومد رفت، حسن رنگرز اومد جای خالی محمد بنا رو تونست به خوبی پر بکنه و این رونده حفظ شد. اما این خلأ، منصفانه با هم دیگه حرف بزنیم، بعد از منصور برزگر و محمود فرهوشی، محسن فرهوشی حفظ شده به نظرتون
در کشتی آزاد؟
آقای محمدی، در کشتی آزاد به نظر شما تونستیم حفظش بکنیم این؟
من فقط یه موضوع بگم، ببخشید، میگم من روی این 4 وزن خدمتتون عرض کنم که ما قبول میکنیم دیگه، میتونیم قبول نکنیم که خب نتیجه خوبی نگرفتیم، اصلا این بحثی توش نیست اصلا شما، ولی میگم که من فکر میکنم روند رو به رشد نسبت به
شما، روند رو به رشد میبینید؟
آره، بدون این مسابقات رو شما کنار بذارید روند رو به رشد قطعا. ما فکر میکنم المپیک 2028 این نتیجه انشالله خیلی خوبی بگیریم و همچنین 2032 هم خدمتتون عرض کنم که با توجه به این پتانسیلی که ما میبینیم تو نونهالان و نوجوانان، این روند اگر بتونیم به هر حال همین روند رو ادامه بدیم، اونجا شاید از رکورد رو هم بتونیم بزنیم. من استنباط هم بر اینه.
آقای علی سوری هم به ما در واقع ملحق شدند، از همکاران خوب ما در رسانه، از کشتیگیران سالهای گذشته و از خدمت شما عرض بکنم که گزارشگران کشتی توی سالهای اخیر. آقای علی، آقای سوری سلام، عصر شما بخیر باشه، خوشحالم بعد از مدت‌ها صداتون رو میشنوم.
خیلی متشکرم آقای شریفیان، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همکار خوب و همیشه گفت با تجربه و کاربلد، از زمینی که کارشناس محترم برنامه جناب آقای علی محمدی که هم از کشتیگیران با اخلاق، همین که اخیراً ما تبریک میگیم بر صورت مسئولیت امنیتی و کشتی رو بر عهده گرفتن، کار سختی، امیدوارم در این عرصه هم بتونه موفق باشه.
آقای محمدرضا کاظمی هم در استودیو با ما هستند.
بله استاد تمنام، که استاد کاظمی هم بر صورت از اساتید خوب ما سالها افتخار شاگردی ایشون رو هم داشتیم و خوشحالم که صدای شما رو میشنوم.
محبت دارین علی آقا.
در خدمتتون هستم جناب شریف.
خب خدمت شما هستیم، ارجیبی شما رو بشنویم. ما نمیدونم چقدر از برنامه رو شنیدید، ولی بحثی که تا به اینجا داشتیم با آقای کاظمی و آقای خدمت شما عرض بکنم محمدی، در واقع بحثی بوده پیرامون این که حالا آقای محمدی معتقد بودند که نتایجی که به دست اومده برای المپیک 2028 بهبود پیدا میکنه، آقای کاظمی نقدهایی رو در حوزه های فنی و مدیریتی به تیم ملی کشتی آزاد ما داشتند و خود من هم در واقع بحثم تا به اینجا این بوده که ما در دو حوزه نیاز به تقویت کشتی داریم، یکی حضور در عرصه بین الملل کشتی و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان کشتی دنیا، و دیگری خدمت شما عرض بکنم که دانش افزایی. و اشاره کردم که مثلا بعد از آقای فرهوشی و آقای برزگر، اون ترکیب طلایی 4 دوره 5 دوره المپیک ما از 1978 تا 2004، خدمت شما عرض بکنم که نیاز داریم که در بعد فنی مربیان خودمون رو ارتقا بدیم و نیاز به دانش افزایی مربیانمون داریم. دیدگاه شما رو بشنویم.
بله، خیلی متشکرم. خدمتتون عرض کنم با توجه به عملکرد کاری که برشاد فدراسیون کشتی تا این چند سال گذشته داشتن، در مجموع از دو زاویه میشه به این قضیه نگاه کرد. یکی اون روند رو به رشد کشتی، حالا با توجه به مجموع مدال هایی که شاید میشه گفت طی چند سال که ما به دست آوردیم، عملکرد به خوبی بود و همیشه نقد کرد از این زاویه که ما کشتی آزادمون همیشه نسبت به کشتی فرنگی توجه بیشتری بهش هست، علارغم این که شاید ما در المپیک 2012 لندن با 3 مدال طلایی که به دست آوردیم نگاه هم به سمت فرنگی اومد. بدون شک با توجه به موفقیت‌هایی که طی سال‌های بعد از المپیک لندن و در این المپیک هم آقای حسن رنگدست هم که دوستداران ورزش پر افتخار کشتی به اصالت استحضار دارن، عملکرد خوبی رو داشت در فرنگی. در مجموع جناب آقای شریفی من اعتقادم بر این روند رو به رشد بود و نتایج بهتری رو گرفت. اما در آزاد اگه بخوایم همین مسابقات اصلی رو در واقع بهش اشاره بکنیم، خب 1 مدال برنز در 4 وزن میشه گفت عملکرد مناسبی نیست. بدون تعارف باید گفت، چون همیشه از کشتی انتظار هست، با وجود این که همیشه انتظار هست مسئولان وزارت ورزش، کمیسیون ملی المپیک، مسئولین سیاسی توجه بیشتری به کشتی داشته باشن. خب این نگاه هست. آقای دبیرم تلاش کردن و این اتفاقات افتاده، بحث زیر ساخته هم عملکرد خوبی رو داشتن، ولی ما هر چقدر تو این زمینه موفق شیم اما بیام در کشتی نتیجه خوب نگیریم، به ویژه کشتی آزاد، همیشه مورد نقد قرار خواهد گرفت. و این نقد هم با نقد دلسوزان رو باید بهش نگاه کنیم که عملکرد کاری کشتیگیران ما مربیان و یه طوری میشه که شرایط بگونه است که بتونن در مسابقات آتی نتایج خوبی رو به دست بیارن. این نیاز به برنامه ریزی است و اشاره هم که شما کردیم برشاد برشاد کادر فنی دانش افزایی رو حتما نیازه. ما به همون اندازه که انتظار داریم در واقع قهرمانان و نمایندگان کشورمون بتونن در عرصه‌های بین‌المللی، رقابت‌های جهانی و المپیک نتایج خوبی رو به دست بیارن، به همون اندازه انتظار هست که فدراسیون کشتی با مدیریت بهتر در بحث دانش افزایی، دانش مربیان در واقع که پایه‌گذار ورزش کشورمون به ویژه کشتی هستن، بالا ببرن که این مسئولیت اخیراً به دوش آقای علی محمدی سپرده شده. ایشون هم یک هم قهرمان خوب بودن، یه قهرمان تحصیل کرده است و حتما با استفاده از دانش و تجربیات کارشناسان میتونه این شده در بحث دانش افزایی مربیان کمک کنن. ولی در عمل کرده کاری، خب ما هر چقدر به رقابت‌های جهانی و در نهایت المپیک که آقای محمدی من دیدم اشاره کرد 2028 لس آنجلس نزدیک‌تر بشید، مسئولیت کاری سخت‌تر خواهد بود، که من امیدوار هستم این شکست ها، این باخت ها تلنگر بزرگی هم برای خود فدراسیون کشتی باشه، هم از کادر فنی بیان با نگرش بهتری، با بازبینی در واقع اون عملکرد کاری تک تک نفرات، و مهمتر از اون آقای شریفیان، ما باید یه مقدار اون اختلاف سلیقه ها رو کنار بگذاریم، از داشته و دانش کسانی که واقعا میتونن در عملکرد و روند موفقیت ورزش اول کشور رو تاثیرگذار باشن نهایت بهره رو بتونی ببرید. در آینده میتونه کشتی که همچنان مدال آور بوده در صد ورزش ما، بدون تعارف شاید فوتبال طرفداران زیادی رو داشته باشه، اما ایران رو به اسم کشتی میشناسن در سطح دنیا. شما ببینید فوتبال ما الان با توجه به شرایطی که هست، شاید ما در آسیا نتونیم بهرمان بشیم، تعارف هم نداریم، اما در کشتی هر کی میتونه که هم مدال به دست بیاره و نتایج خوبی رو تونستن به دست
بیاره. آقای سوری، من واقعا مخالف اینم که بیایم در ساحت مقایسه بخوایم فوتبال رو مثلا با کشتی یا مثلا با بقیه رشته های ورزشی مقایسه بکنیم، چون اصلا قیاسه مل فارغیه، قیاسه یه جوریه واقعیتشو بخواییم، و ما هر کدوم رو باید در ظرف و مظروف خودشون خدمت شما عرض بکنم که بررسی بکنیم. این که مثلا میخواییم کشتی رو مثلا با فوتبال مقایسه بکنیم، یا تکواندو رو با فوتبال، یا والیبال، بسکتبال، هندبال، هر کدوم اینا رو با فوتبال مقایسه بکنیم، ببخشید این اصطلاح رو به کار میبرم، ولی وقتی توسط حالا اهالی اون رشته مطرح میشه، خود تحقیری اون رشته هست. کلن ساحت فوتبالی ساحت کاملا مجزاییه و اون حالا در واقع شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگیش با هیچ رشته‌ای واقعا توی حداقل ایران ما قابل مقایسه نیست. آقای محمدی، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم و جمع‌بندی داشته باشیم از جانب شما.
خدمتتون عرض کنم که خدا قوت هم با آقای سوری میگیم ما فکر کنم به فرنگی نرسیدیم. اینا میگم وقت بذاریم، قرار شد آزاد فرنگی.
اگر شما در واقع بخواید باشین، ما هستیم با شما.
آره من هست، من میخوام خب
آره برقا... آره پس باشیم، من فکر میخواین برین. آقای کاظمی صحبت شما رو بشنویم قربان.
خیلی متشکرم. چند نکته رو من ضمن تشکر از آقای علی سوری عزیز، دوست عزیز گرامی ما و کارشناس خوب کشتی، چند نکته که اشاره شد. ببینید در بحث مربوط به اینکه امکانات، خب من فکر میکنم کشتی بیشترین بودجه رو از، حالا بحث فوتبال به قول شما بذاریم کنار، بیشترین بودجه رو از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش توی سالها گرفته، به اضافه اینکه امکانات دیگری رو از مجلس محترم دریافت کرده و از
منابع خوبی جذب بکنه.
آره مشکلی نداشته که اشاره شد. مورد بعدی این که دیپلماسی شما فرمودید، ما دیپلماسی ورزشیمون در کل ورزش مشکل داریم و در کشتی هم همینجور. ما این دیپلماسی رو واقعا نداریم. اگر داشتیم و جایگاه داشتیم در اتحادیه جهانی کشتی یا کنفدراسیون آسیا، فکر میکنم خیلی راحتتر و بهتر مسیر پیش میرفت و موفقتر میشدیم و از آقای دبیر که به هر حال به فرموده شما و دقیقا هم همینطور قهرمان المپیک ماست و ما با همین دیدگاه و با همین نظر خدمت ایشون در واقع بودیم و یاری کردیم بیشون که در رسیدن به این جایگاهی که دارن وظیفمون انجام دادیم، ایشون باید بیشتر تلاش کنن برسیم به اون جایگاه، چون کشتی ورزش اول ماست. وقتی ورزش اول ماست در دنیا هم همیشه ما بین چند تیم بودیم، دو سه تیم اول. نکته بعدی که من میخوام اشاره کنم، ببینید به ما میگیم 4 وزن بودیم، بقیه مگه چند وزن بودن؟ بقیه شاید کمتر هم بودن، چون واقعا بعضی از کشورها با تیم که نمیان. کشتی ورزشی که فقط چند تا کشور هستن که تیم خوب دارن، مثلا کوبا که اصلا تک ستاره هم نداره الان. کشورهای اروپایی که در کشتی فرنگی سالهای گذشته تک ستاره خوبی داشتن، الان ندارن. ببینید در این مسابقات عرض کردم من کشتی فرنگی هم حرف دارم، کشتی فرنگی ما تاکید میکنم نتیجه گرفت، اصلا شک نداریم خوب بود، ولی شما نگاه کن آذربایجان 3 تا طلا میگیره در همه مسابقه، ما یه طلای نقره میگیریم. خب این خودش حرفه. ببینید آذربایجانی که همیشه زیر دست ما قرار میگرفت، الان اومده در همه مسابقه 4 وز 3 تا طلا میگیره. این باید بهش توجه داشته باشیم. یا گرجستان خوب کار میکنه، خب روسا هم که نبودن در میدان، در مسابقات المپیک هم روسا نبودن، اگر هم بودن در این 4 وز
تحت لبه پرچم
در این 4 وز بودن،
کشورهای دیگه بودن
با اون قدرت سابق خودشون نبودن، در 2-3 وز خوب کشتیگیرهای خوبی داشتن و امتیازشون حساب نشدستن در این مسابقات روسا، و ما در المپیک هم روسا رو نداشتیم. خب باید بهتر کار کنیم، بیشتر تلاش کنیم. وقتی این فرصت گیر ما افتاده که بتونیم از در واقع جایگاه کشتی خودمون دفاع کنیم و ارتقا بدیم، چرا نکنیم این کارو؟ بنابراین میخوام خدمت شما عرض کنم که ببینید در کشتی ما، کشتی آذربایجان و ایرانیا در واقع در کشتی فرنگی جو سالا دستی مربیای ایرانی ما بود، در کشتی آزادم من اشاره کنم امیر توکلیان، کمیل قاسمی و خدمت شما اسفندیاریفر و دیگران در کشتی آزاد و فرنگی ما بیرون از ایران کار کردن. اینا منتها کشتی یا رشته‌های مثل این زیاد این روال معمول و مرسوم نیست که مربی ها برن کشور. یه زمان به آقای برزگر گفته بودن ترکیه، آقای برزگر گفت پول خیلی هنگفتی داشتن به من میدادن، گفتم آقا من حاضر نیستم بیام ترکیه کوش اونجا بسار تمرین بدم. یا استاد موحد و آمریکایی بهش گفته بودن آقا بیا اینجا تمرین کن، من حاضر نیستم اونجا تمرین بدم در مقابل کوش. به هر حال در مجموع میخوام ضمن تشکر از آقای علی آقای محمدی که از قهرمانان خوب ما و مربیان خوب ما هست، میخوام عرض کنم که بابا کشتی انتظار دارن مردم. ما از آقای دبیر و از امثالشون انتظار داریم، مگر 2012 ما قهرمان المپیک بالا سر فدراسیون بود، مرحوم شادروان یزدانی خرم بود،
2012 مرحوم خطیب بودن،
بله نتیجه مال یزدانی خرم بود، 6 ماه مونده ایشونو برداشتن، یه 6 ماه که کاری نمیشه کرد، کلا عوض
شد. چرا دیگه همون موقع سرمربی عوض شد،
سرمربی دوره آقای خطیب عوض شد، اشتباه بزرگ بود.
آقای رسول خادم اومدن
شد سرمربی.
حالا نمیخوای به اون دوره بفهمی.
میخوام بگم که
نه من فقط ما منباب در واقع
اون
بحث تاریخی میگم.
میخوام عرض کنم که کشتی ما بزرگی و ما بزرگی کشتی رو میخوایم.
بله.
همه ما که اینجا هستیم و کنار کشتی بودیم و هستیم بزرگی کشتی میخواد. حالا یه موقع یه اتفاقی میفته در یه مقطعی کشتی نتیجه نمیگیره، ما خودمون دلخوریم، ولی باید نقد کنیم، در نقد رو به روی کشتی و به روی
نباید بست. نباید اینو کاملا موافقم. آقای محمدی
خدمتتون عرض کنم که البته از نقد منصفانه کارشناسان خیلی ممنونم. بله کشتی انتظار رو بالا برده از قدیم و ریان. حالا ارتباطی به من علی محمدی هم نداره، چند سبایی اومده و اینا. ما همواره مردم دوست دارن کشتی مدال طلا بگیره، ما هم مستثنا از این قضیه نیستیم، ولی به هر حال در کنار همین باختی که خوشایند نبود در کشتی آزاد، یه برد خیلی شیرینی برای کشتی فرنگی کشور اون بودش که این نشون داد که انصافا دارن کار میکنن. به هر حال از یه دقیقه دو دقیقه گفتید آقای محمد بنا پایه اساسی رو به پشتوانه رؤسای فدراسیون ها روش شاد باشه، آقای یزدانی خرم
انصافا
خدمات خیلی خوبی رو دادن و بقیه رؤسای فدراسیون ها و همچنین بعد از اون هم که عزیزمون آقای دکتر حسن رنگرز انصافا پایه کاری جوان بسیار خوب با مدیریت خوبش کارو دست گرفته و ما هم خوشبین هستیم که انشالله در سال آینده در مسابقات جهانی انشالله بتونیم بهترین نتیجه را هم در فرنگی هم در آزاد انشالله کسب بکنیم، دل مردم شاد بشه. ما هم سعی تلاشمون رو میکنیم دیگه، بقیهش دست خداوند تبارک و تعالی.
و پیشونیتون از 2028 برای فرنگی چیه؟
ببینید ما باز داریم یه رو کشتی، ولی من فکر میکنم با این کار با این روند با این به هر حال بسترسازی هایی که داره انجام میشه مخصوصا در رده های پایین مخصوصا جوانان، الان انصافا تیم های جوانان ما خیلی خوب دارن کار میکنن، سرمربیانمون عالی دارن کار میکنن، من فکر میکنم که نتیجه خوبی رو انشالله بتونیم کسب کنیم
انشالله. متشکرم ازتون، سپاسگزارم. ولی حالا من نمیدونم شما فرایندتون در انستیتو چگونه است، اما آقای محمدی برادرانه میگم این رو، این که انستیتو کشتی پیشگام بشه، حتی مدرس از خارج از کشور بیاره، ترینر بیاره، مشاور بیاره و کمک بکنه به توسعه دانش فنی مربیانمون، به نظرم میاد که در کشتی آزاد الان یک نیاز خیلی خیلی اجباری و حیاتیه که امیدوارم حالا از جانب شما این پیشنهاد به دوستان در فدراسیون و شخصهای دبیر برسه و بریم به این سمت و سو که کمک بکنیم به تقویت بنیه های دانشی خودمون در کشتی.
معذرت می‌خوام ببخشید اینو هم بگم که
بله بله.
چند روز پیش با آقای دبیر من جلسه ای داشتم، سرمربیای محترمم بودن، اتفاقا همین گام بحث شد که ما حتی بتونیم به هر حال اعزامایی رو داشته باشیم به کشورهایی که دارن خوب کار میکنن، مثل حتی ژاپن خدمتتون عرض می‌کنم که واقعا داره خیلی خوب کار میکنه، تا بتونیم دانششون رو بیاریم. منتها انصافا مربیان خیلی خوبی هم داریم داخل که میتونن این دانش رو به ما بدن و ما انتقال بدیم به مربیان پایه انشالله که بتونیم این کار رو انجام بدیم
انشالله. این اتفاق بدی نیست، یعنی این که ما تلاش بکنیم حتی در رشته کشتی بریم به سراغ در واقع مشاوران خارجی، به سراغ مدرسان خارجی و از دانش اونها بهرمند بشیم، حتی بریم تکنولوژی هایی که دارن به کار میگیرند رو در واقع بررسی بکنیم، میتونه خروجی بهتری برای ما داشته باشه. با شما خداحافظی میکنم آقای علی محمدی عزیز، عصرتون بخیر باشه. آقای سوری خدمت شما ایم قربان.
خیلی متشکرم جناب شریفیان. من به فرمایش هم شما رو
شریفیان
خواهش میکنم بعدش، و آقای کاظمی هم به صورت من ایشون اگه نقدیرم کن نقدش دلسوزانه است. من همیشه از افراد دلسوز آقای شریفی کشی بوده و هستن. حالا بعضا ممکنه یه زمانی یکی به عنوان کارشناس یا قهرمان بیاد نقدی رو بکنه مسئولان فدراسیون کشی یا اعضای کادر فنی یا سرمربی، صرفا اینو در واقع نقد منصفانه بدونن، چون ایشون هم جز دلسوزای کشی. چند تا نکته رو من به ذهنم رسید در ارتباط با فوتبال. شما فرمودین من قیاسم فقط به این لحاظ بودش که ما در مسابقات بازی‌های آسیایی و المپیک بدون تعارف بیشترین نتیجه و بیشترین مدال کشتی به دست میارن، به همین دلیل توجه بیشتری به کشتی باید بشه، نه اینکه فوتبال رو نادیده بگیرن، چون فوتبال نه تنها در ایران بلکه در سطح دنیا طرفداران خاص خودش رو داره و علاقمندان خودش. حتما باید به تمام رشته ها، نه تنها فوتبال، سایر رشته های انفرادی هم توجه بیشتری بشه. در ارتباط با یه نکته ای هم که هست، بحث آنالیز آقای شریفی. شما ببین مسابقات جهانی جوانان، ما مثلا آقای آدم سایتیف، برادر کوچکتر بویس سایتیف، که هر دو از نوابق کشتی جهان و
هر دو تاش
ایشون میاد قهرمان جهان و المپیک میشه. میخوام بگم تفاوت روس و امریکا با کشتی ما اینجاست که آنالیزور آقای آدم سایتیف که قهرمان جهان و المپیک شده، میرن در رده جوانان به عنوان آنالیزور در کنار اعضای کادر فنی میشونن، تک به تک کشتیاشون من در مسابقات جهانی اسلوواکی به عینه میدیدم، چون در شرایطی که داشتم گزارش میکردم میدیدم ایشون کشتی تک تک حریفاشون رو آنالیز میکرد، روی برگه مینوشت، بلافاصله انتقال میداد به سرمربی تیم ملی روسیه که دوره بعد کشتیگیر ما با این نماینده ایران یا امریکا یا سایر کشورها کشتی نقاط ضعفش این میشه و نقاط قوتش. اما در کنار تیم ملی بزرگسالان ما، شما ببینید چه کسی در کنار آقای پژمان درسته به عنوان آنالیزور حضور داشتن که سابقه در کشتی نداره، دوست ماست، قابل احترام، ولی حداقل به عنوان کسی که دل عمر کشتی میتونه
در کنار
آقای مدحنی رو گذاشتن. خب ایشون جایگاهی در کشتی به نظر من نه از نظر قهرمانی، نه از نظر اسمی، نه از نظر توان فنی ندارن. آقای پژمان درشکه اگه میخواد در کار خودش موفق بشه، به اعتقاد من باید از افراد با سابقه، کسانی که قهرمان شدن، صاحب نظر بیان. آنالیزور امروزه در دنیای کشتی حرف اول رو داره میزنه، یعنی بحث فنی بوده قضیه است، این طرف بحث بدنسازی که بواسطه با علم روز دنیا که امریکا، روسیه و ژاپن اخیراً تونستن در این عرصه موفق بشن، در کنار اون بحث فنی ما حتما باید توی آنالیزور هم دقت بیشتری رو داشته باشیم و غیر این باشه عملکرد کاری ما علارغم همه زحماتی رو که ممکنه خود آقای دبیر، اعضای کادر فنی، مربیان سازنده بکشن، ما در رقابت‌های جهانی پیش رو و المپیک آینده نتونیم نتایج خوبی رو به دست بیاریم، حتما عملکرد کاری هم فدراسیون کشتی هم کادر فنی زیر سوال خواهد
رفت.
شما اشاره بکنم به اونو این کشتیگیر ژاپنی که اخیراً اومد به صورت قهرمان صاحب نام روسیه رو اوگیف قهرمان جهان و المپیک رو 12-2 شکست داد. بعد اوروجا کشتیگیری که پدرش اصالتاً روسی است اما در امریکا زندگی میکنه، قهرمان دنیاست، باکتالوب 10 امتیاز شکست داد. پس چرا ایشون میتونه با توجه به شرایط سنیش، ما باید نگرش درستی باشه، حتما نقد و بپذیریم از داشته و دانش کسانی که واقعا هم دلسوزن هم کاربلد این کار. نهایت بهره رو آقای دبیر، اعضای کادر فنی بتونن ببرن، ایشالا در مسابقات پیش رو میتونن موفقیت بهتری رو به دست بیارن. ما شاید در جوانان آقای شریفی بیایم قهرمان دنیا بشیم، اما بدون تعارف عمل کرده تیم ملی بزرگسالان بیشتر زیر ذره بینه و باید توجه بیشتر.
متشکرم، ممنونم. حالا شما اشاره کردید به آنالیزوری که کنار آقای درستکار هستند، این که ایشون حتی اگر کشتیگیر هم نبوده باشه ولی آنالیزور خوبی باشه و بتونه کمک بکنه به کشتی ما، به نظرم میاد که هیچ ایرادی نداره و هیچ منعی نداره که بیاد، هرچند که کشتی پتانسیل بسیار بزرگی داره، اما به نظرم میاد که خود این کادر فنی نیاز داره که در واقع بقبولاند خودش رو به عنوان یک کادر برنده. آقای کاظمی خیلی ممنونم، آقای سوری متشکرم، خیلی تموم شده وقتمون و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. خداحافظ.
همچنان در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیو گفتگو. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، من حمید حسنی از فرنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه درباره دو واژه لازم و لزوم میخوام خدمتتون صحبت بکنم، البته به اختصار. لازم و لزوم هر دو از عربی وارد زبان فارسی شدن. صدها سال این دو واژه به کار میرن. لازم یعنی به اصطلاح بایسته. ما خیلی بخوایم معادل فارسی دقیق برش بیاریم، میتونیم بگیم لازم به معنی بایست است. لزوم به معنی بایستگی. لازم صفته و لزوم اسم. بایسته، بایستگی. نکته‌ای که اینجا مطرحه و قابل ذکره اینه که ما گاهی میشنویم میگن لازم به ذکر است که فلان. لازم به چیزی بودن بی‌معنیه. کاملا بی‌معنی. یعنی به جای لازم به فلان است، لازم به ذکر است، معمولا به این شکل به کار میره توی بافت سخن، بافت کلام. نادرسته، بی‌معنیه. لازم به چیزی بودن مفهوم نیست، غیر منطقیه. به جاش چی بگیم؟ قابل ذکر است، لازم است گفته شود. در بعضی برنامه‌های نرم‌افزاری یا بعضی وبگاه‌های خاص، برای مثال عرض میکنم، فکر نمیکنم جنبه تبلیغی داشته باشه من از ویکیپدیا صحبت بکنم، چون ویکیپدیا یک دانشنامه برخط به اصطلاح یا آنلاین رایگانه و نسخه فارسیش هم موجوده و استفاده میکنن همه. در چنین وبگاه‌هایی دستور نرم افزاری داده شده برای این. برای مثال در ویکیپدیا از برنامه جاوا اسکریپت استفاده میشه. تمام لازم به ذکر است ها، شما بنویسین لازم به ذکر است و بخواید اینو به اصطلاح دکمه ذخیره رو بزنید و بیاد بالا، به اصطلاح خود به خود عوض میشه و میشه چنین چیزی. لازم است گفته شود، مثلا لازم به ذکر است که میشه لازم است گفته شود. خیلی عبارت های دیگه ما داریم که میتونیم به جای این عبارت نادرست به کار ببریم. به جای لازم به ذکر است غلط، ما میتونیم همونطور که عرض کردم بگیم قابل ذکر است، درخور ذکر است، شایان ذکر است. شایان و درخور دوتا واژه خیلی زیبای فارسی که میتونن جایگزین این عبارت نادرست بشن، کمک بکنن به ساخت عبارت درستی که به جای اون به کار میره. یا گاهی ما میبینیم میگن که لزومی نداره فلان کار انجام بشه، یا لزوم داره، لزومی داره که فلان کار انجام بشه. خب این کاملا درسته، کاملا زبان طبیعی محاوره است. خیلی خیلی کم، خیلی به ندرت بنده دیدم کسی میخواد لفظ قلم صحبت بکنه میگه لازم نداره، لازمی نداره. یه چنین ترکیبی هم طبیعی نیست توی زبان. بنابراین لزومی نداره وقتی ما داریم، هیچ نیاز نیست که ما بگیم لازم نداره یا لازم به ذکر است و امثال اون. تا برنامه آینده که با واژه و واژه‌های دیگه‌ای که مطرح بکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است.